بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث هر بحث سعی، جلسه 1032، دوشنبه مورخ 19/1/98.
بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بعضی از دوستان دیروز راجع به تصمیمات حوزه برای مسائل سیل و حضور حوزه در این مراکز پیشنهادهای مطالبی داشتن. هم جمعه در جلسه جامعه مدرسین صحبت شد، به دنبال او یک هیئتی از جامعه به اهواز رفته مستقر شده که نیازها مورد بازبینی قرار بگیره و اون چه از دست حوزه به عنوان حوزه ساخته است وظیفه‌شو انجام بده. دیشب در جلسه شورای عالی بحثای مهمی شد، با نماینده رهبری در لرستان صحبت شد، ایشون توضیحاتی دادن نیازهای به حوزه، با خوزستان صحبت شد، یه تلاش های جدی داره انجام میشه که انشالله اونچه که از دست حوزه و حوزویان ساخته است انجام بشه. اعلام خواهد شد حضور دوستان با یک حالا نظم خاصی، حتی بحث اگر نیاز باشه بحث تعطیلی دروس بحث شده صحبت شده، رایزنی میشه یک ستادی هم مرکب از مرکز خدمات و بعضی از نهادهای حوزوی هست که اینها هم بعضیشون حضور دارن در مناطق سیل زده و یک کارایی داره انجام میشه. چون دوستان دیروز میگفتن، عرض کردم که حالا انشالله اگر نیازی هم باشه باز اعلام میشه، فراخوان برای حضور دوستان انجام میشه که انشالله حوزویان به وظیفشون بتونن عمل کنن. نسبت به کمک ها هم اونایی که بالاخره با مردم ارتباط دارن خودشون در حدی میتونن در ارتباط با مردم، چون واقعا اونقدر مسئله سهمگین و سنگینه که حتما باید این کمک های مردمی هم زمینه بشه. تو این زمینه هم دوستان اگر هر کسی توانی داره توان خودشو به کار بگیره، انشالله باز اطلاع رسانی هم خواهد شد که حضور دوستان طلبه دیشب ارزیابی شد در لرستان چقدر نیاز، صحبت شد در خوزستان چقدر نیازه. اینا هم داره یه هماهنگیایی میشه که انشالله حضور روحانیت بیش از پیش، ولو تا الان هم گزارش ها حضور خوب و عرض کنم مطلوبی رو از سوی روحانیت در اون مناطق داشته ایم، ولی با ساماندهی بیشتر انشالله مسئله انجام خواهد شد. در فرع چهارم روایت ببینید نسبت به خود وضو روایت چی میگه؟ میگه یعید الا ترا انه لو بدع بشماله قبل یمینه. روایت علی سائق رو میگید، الا ترا انه لو بدع بشماله قبل یمینه کان علیه ان یبدع بیمینه ثم یعید علی شماله. ابتدا یمین رو وظیفه انسان میخواد بگه در وضو این است که ابتدا یمین رو بعد برگرده به شمال، یعنی ابتدا با یمین، با ترتیب وضو اینجوریست. حالا ابتدا با یمین یعنی دوباره یمین رو بشورد یا نه دوباره یمین رو نشورد، ابتدا به یمین شمال رو بشوره، ابتدا به یمین هم شده است. این جای خودش بحث، حالا این دیگه در بحث وضو بحث میشه، اونجا جای خودش که آیا این روایت ظهور در بطلان داره، اعاده مطلقه یا نه اجمال داره یا نه. چطور؟ خب پس چی میگه؟ اجمال داره. نه، باز ببینید در بحث انه لو بدا بشماله قبل یمینه کان علیه ان یبدا بیمینه ثم یعید علی شماله. وظیفش این بوده، وظیفش این بوده با یمین آغاز کنه بعد با شمال، وظیفش این بوده است. خب الان چیکار کنه؟ الان که وضعیت شده چیکار کنه؟ روایت میگه وظیفش این بوده با یمین شروع کنه بعد بره طرف شمال. حالا الان که اینجوری نشده چیکار کنه؟ روایت ساکته، لذا اجمال داره. الان وظیفش چیه؟ روایت در مقام بیان وظیفه الان نیست. حالا اون در دست وضوع بررسی کرد، اجماعی هم در مسئله نیست که بعضی از دوستان میگفتن مگه اجماع در مسئله داشته باشیم. آیا صرف حفظ ترتیب در وضوع مسوق برای جوازه یا نه صرف ترتیب نیست، بطلانه باید وضوش هم از اول بگیره؟ این هم درش اختلاف نظریه هستش. روایت هم داله بری معنا نیست که حالا حتما وضع این است که عرض کنم که وضوع قبلی درسته. روایت میگه وظیفش این بوده، حالا الان چی کار کنه؟ روایت ساکته، چیزی نمیگه. روایت ساکته
میگه قابل یوئی رشنا الان منجی اعاده.
بسیار خوب، حالا کیفیت اعاده چه جور بالاخره؟ یعنی شما میخواید بگید ظهور داره در بطلان. حالا اینم نقطه ایست میشه گفت، ولی معذالک اگر ما زیل روایت در وضوع اعاده در وضوع رو به یک شکل دیگه معنا کنیم، میتونیم اعاده در سعی رو هم به همون شکل معنا کنیم، ولی در وضوع هم روایت اجمال داره بالاخره. سند هم که صحیح نیست ازا قابل تمسک نیست. خیلی خب، علی صاحب به سند صحیحه یا نه؟ خب دیگه اون طریق هم ببینید، بناشو همه رو بررسی کنید دیگه، بلدید بعد ببینید وضعیت چجوریه، ببینید بس چجور. خیلی خوب، در فرع چهارم بحث این بود که آیا بدء به صفا و ختم به مروه به دقت عقلی لازم است، چنان که از کلمات جماعتی مثل مرحوم علامه و مثل شهیده و حتی عبارت حضرت امام صاحب جواهر دال بر این معناست، یا نبگوییم دقت عقلیه در بدء به صفا و ختم به مروه لازم نیست، چنان که بعضی از علما مثل صاحب حدائق و صاحب ریاض اشاره دارن. صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 118 می فرماین اگر اجماع اصحاب نبود بر این که در شروع باید پشت به کوه صفا ملصق کنه، در مروه انگشتان پاشو به کوه مروه بزنه، اگه این اتفاق بر این معنا نمی بود ما میتونستیم بگیم لازم نیست این تدقیق و این دقت در بدء و صفا و ختم به مروه، بلکه کمتر از این هم به شکلی که عرف بگه سعی بین صفا و مروه است کافیست. ولی چیکار کنیم که اتفاق داریم؟ اجماع داریم که باید دقت اعمال بشه. عرض ما این است که ولو ما قائل بشیم در تطبیق مفاهیم عرفیه بر مصادیق و بر موارد نظر و فهم عرف معتبر نیست و دقت لازمه. مثلا در مقدار کر ما قائل بشیم ولو به اندازه کمی آب کمتر باشه کر صدق نمی کنه، یا در غسل ید از مرفق در وضو بگیم دقت لازمه، حتی مقدمه علمیه هم لازمه، یکم بیشتر بشویه تا یقین کنه از مرفق شسته. ولی در ما نحن فی ما دلیل داریم که این دقت لازم نیست. دلیل روایاتی است که میگه یجوز و سعی و راکبن، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن السعی بین الصفا والمروه على الدابه قال نعم وعلى المحمل. صحیحه معاویه ابن عمار که میگوید سواره سعی کردن جایز است. سوال اینه کسی که در محمل نشسته سوار شتره و سعی میکنه، آیا پشتشو به کوه صفا میچسبونه؟ وقتی طرف مروه میاد انگشت پاشو به کوه مروه میزنه یا نه؟ بعضی گفتن ما تفسیر میدیم آن که راجل است باید اون خصوصیات رعایت کنه، بره پشتشو به کوه صفا بزنه، انگشت پاشو به کوه مروه بزنه. اون که راکب لازم نیست، یه حرف گفتنیه. از این طرف در روایات گفته نشده که کسی که سوار محمله مواظب باشه پشتش به کوه صفا بخوره یا ناقه رو از این پله ها ببره رو کوه صفا، مثلا باز ناقه رو هی کنه ببره رو کوه مروه، یا حرفا نیست. آقا با محمل میتونم سعی کنم یا نه؟ امام میفرمان بله با محملم میتونی سعی کنی. به نظر ما این روایات قرینه قوی است که در این تحدید نظر عرف ملاکه. ناقه شروع میکنه از کنار کوه صفا، ناقه رو که نمیشه برد کوبان، ناقه پشتش هم بزنه به کوه صفا که، یا کوه مروه یه جوری با ناقه بره پاهاشو بزنه به کوه مروه که، اینا نیست که. استیاب عرفیه، خودی قرینه است که استیاب عرفی ملاکه. اصلا بحث همونه، تو عبارت صاحب جواهر هم آمده بود استیعاب بین المسافته. اصلا چسبیده بوده اون زمان، اصلا چسبیده بوده صفا به کوه، عرض کنم ابو قبیس مروه چسبیده بوده به کوه قعینقا و اینا هیچ فاصله این بینشون نبوده، یعنی اینجور نبوده کسی بتونه بره از پشت وارد بشه بیاد یه جوری این مرکب موازی با کوه صفا قرار بگیره، اینا هم نبوده. تازه در تاریخ می‌نویسن زمان منصور و کی و بعدها سعی کردن جدا کنن، الان تمام این جدایی ها بین کوه صفا و کوه ابی قبیس همه اینا در مراحل بعدیه. اصلا یک کوه بوده، یک کوه کوچکی بوده متصل به کوه ابی قبیس صفا، لذا وقتی پیامبر رو شروع کردن سنگ زدن از همین روی صفا رفت به روی کوه ابی قبیس، حجر متکا سابق بود همه رو ازاله کردن، کاخ ملک شده اونجا، من رفته بودم دیده بودم، اینا اتصال بوده اصلا با هم، اینجور نبوده از پشت یه راهی باشه طرف بتونه بیاد موازی با این قرار بگیره. سوال میکنه همینجا با محمل؟ میفهمم بله همینجا با محمل، لذا خود این قرینه قویه است که استیاب استیاب عرفی است، یعنی با ناقه بیاد دور بزنه همونجا کنار کوه سبق کنه که کنار کوه صفاست، ولو یک وجب 50 سان یه مترم جلوتر از کوه صفا باشه اونجا هم سبق کنه، اونجایی که ناقه میتونه بگرده، اونجایی که ناقه میتونه بگرده اونجا بالاخره هیچ اشکالی نداره. لذا به نظر بله الان درسته، الان لذا الان خیلی راحته، الان وضع راحته، الان درسته، الان از همون شیب کناری کوه، از همون شیب پایین کوه، قبلا اینجوری نبوده، قبلا درجه داشته، قبلا 15 تا پله بوده، قبلا 15 همون زمان هم پله داشته، 15 تا پله، یه زمانی کوه بوده و وادی بوده، اینجور نبوده که حالا بالاخره اینجور شیب درست کنند و چنین بوده، پله بوده، بعدها آمدن خاک ریختن، حتی بعضی از این پله ها مخفی شده دوباره بعد خاکا رو کنار زدن این پله ها اظهار شده، اینجور نبوده که اون زمان هم همچین مسیر اینجوری راحت باشه که اونقدر گرد و خاک می شده تو این مسیر که فرد فرد رو نمی دیده، لذا اینجور نبوده، وادی بوده، اینجور مسیر نبوده که بیاد بتونه اینجور مسیری باشه که این وضع باشه که، لذا پله درست کرده بودن برای صعود به کوه صفا. نتیجه این که به نظر ما سیر من الصفا الى المروه به سیر عرفی کافیست و این تدقیقات لازم نیست. ادعای اجماعی هم که صاحب حدائق و صاحب ریاض ادعا می کنن همچه اجماعی وجود نداره. لذا احوت وجوبی حضرت امام هم که می فرماین احوت وجوبی این است که سعی از اول جزء صفا شروع بشه و به اول جزء مروه ختم بشه. این احوت وجوبی هم به نظر ما مجرا نداره، بلکه سعی من الصفا الى المروه عرفا وظیفه است. نه اول جز نمیگه عرف، اول جز میگه اگه حالا اون الان اشاره میکنیم، الان خیلی راحت شده و از چیز دیگه، اما در گذشته نه اول جز هم نه از اون پایین وادی با ناقه اولین پله، مگه ناقه اولین پله میرفته؟ نیازی نیست که به اینا دقت کنید. این که در کلمات جمعی از فقها صعود بر درج ذکر شده است، حالا شهید اول در دروس میگه چهار درج رو بره، حضرت امام میفرمایند صعود بر بعضی از درج و پله ها داشته باشه. الان که اصلا موضوع نداره، پله ها زائل شده، قسمتی از وادی پر شده، شیب قرار داده شده و چنان که بعضی از اهل تحقیق میگن همون مکان اولیه شیب کوه بوده، بلکه حالا بعد اشاره میکنیم ادعا میشه جذور کوه در طبقه پایین هم بوده، حالا میرسیم سعی از طبقه پایین مجزیست یا نه، سعی از طبقات بالا مجزیست یا نه، اونجا هم اشاراتی خواهیم داشت. لذا الان که اصلا یه حرفا موضوع نداره که رو پله برود نرود، استحباب داشته، بله، از کلمات بعضی امر شده، فکر کردن وجوبه، یه نفر از فقهای شیعه هم قائل به وجوبه، ولی استحباب داره، بله، رفتن، بعد ذکر میکنیم در مستحبات، رفتن روی کوه صفا اول سعی، اواسط سعی، موالات لازمه یا نه، اونجا به مناسبت اشاره میکنیم که بله، رفتن روی کوه صفا مستحبه و روایات زیادی هم بر استحبابش داریم، مقام بر کوه صفا مستحبه، اینا استحباب داشته، حتی مستحب است سعی رو شروع کنه بره رو کوه صفا به حدی که کعبه رو ببینه، بعد از اونجا سعی رو شروع کنه، این مستحبات بوده اینا، بله، در کنار این واجبات هم ذکر شده. بعد بعضی مرف شهید اول اینجوری توجیه میکنن که میگه رو پله چهارم بره، چون اگه رو پله چهارم میرفت کعبه رو میدید، مثلا اینا حمله بری مسائل میشه، اونا مستحبات دیگه، حالا در جای خودش اشاره میشه. خب پس اینم فرع چهارم که نتیجه گرفتیم این عهد وجوبی امام را هم قبول نداریم، سعی بین صفا و مروه عرفن، اون چه عرف بگه سعی بین صفا و مروه کافی است. الان هم این دقت با همین که اون اول شیب رو انسان بره، حتی این دقت هم مراعات می شود اگر کسی این دقت رو لازم بدانه. نه این دیگه خیلی بعیده که تو ازدحام جمعیت و اینا این پله ها ناقه ها از پله ها برن بالا، نه مستبعد. فرع پنجمین است که حضرت امام می فرماین و یجوز السعی ماشیان و راکبان و المشی افضل. عرض شد این که سعی راکبان و ماشیان جایز است، مقتضای روایات است. باب 16 از ابواب سعی، حدیث 1 و حدیث 2 صحیحه حلبی و صحیحه معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل. هم میتونی سوار دابه بشی هم تو محمل نشسته باشی. محمل آگاهی حداقل 2 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر گاهی تو یک محمل می نشستن. تو محمل بنشین سعی بین صفا و مروه کن. در روایت دیگه سألته عن الرجل یسعى بین الصفا و المروه راکبن قال لا بأس بل مشی افضل. لذا سعی راکبن و ماشیان صحیح است، ولی مستحب که سعی در حال مشی باشه. روایات زیادی هم فلسفه سعی رو بیان میکنه که لطیفه، که اون روایات میگه، بعضی از روایات میگه هیچ زمینی پیش خدا محبوبتر از زمین صفا نیست، به خاطری که در زمین صفا هر متکبری خلاصه ذلیل میشه، هر کسی که برای خودش پس رو و پیش رو و در ماشین واکنند و بالاخره از این تعلقات دنیوی که بعضیا براشون اونقدر شیرینه که گاهی آب دهنشون هم جاری میشه از شیرینی که بهبهی در رو وا کردن، در رو یکی دیگه بس، نمیدونم آب دهنشو مالید به دست من، آب بینیش مالید به دست من، دست منو بوسید، من دیگه کیم که اینجوری. وقت تو اون سرزمین روایت داره که اینا ذلیل میشن، اینا خار میشن، اونجا باید هر ولم مستحب بکنن، بدون اونجا هر کی مثل هم دیگه یه حرفا و یه تعینات نیست. لذا خب برای این که این حکمت سعی رعایت بشه گفته میشه والمشی افضل، پیاده روی بهتره، اونجا هم سواره نباشه خودشو، یک امتیازی، چون نفس آدم خیلی عجیبه، آگاهی یک عبا نو میشه، یک کفش نو میخره، پاشه که تو کفش میکنه این نفس خیال میکنه یه امتیاز ویژه پیدا کرده است، یه تنمونه به یه عنوانی خیال میکنه یه امتیاز پیدا کرده. حالا برای این که گفته بشه اون هم امتیاز نیست، فکر کنی سوار یک عرض کنم امتیازیست، بل مشی افضل، مشی بهتره، مشی مستحبه. لذا علما هم فتوا میدن هم راکبن درسته هم ماشیان، ولی ول مشی افضل. روایت بله نه بگید
این بحث ویلچر که
میرسیم آره این یک جا اشاره میکنیم، این رو بذارید، این یک کمی درش تحمل داره، البته ما قبول داریم جایزه، اشاره میکنیم بهش که آیا این از سعی و به هست یا نه از سعی است و این چجوریه. این رو به یک مناسبتی اشاره میکنیم در خود سعی و یه توضیحی داره عرض میکنیم. اون روایت حضرت امیر برای هممون خیلی باید درس باشه، مال ابن آدم و الفخر اوله نطفه و آخره جیفه، لا یرزق نفسه ولا یحتف حتفه، تعلمه البقه و تنتنه العرقه. انسان وضعش اینه، لذا خیلی باید به خودش برسه که مواظب باشه یه سری این تعییناتی که گاهی آدم رو درگیر میکنه یه وقت سبب نشه که انسان متزلزل بشه. واقعا آدم غبطه میخوره به حال بعضی که این تعییونات دنیوی بهشون اقبال میکنه ولی در نفسشون هیچ تأثیری آدم احساس میکنه با بعضی برخورد میکنه، نه اصلا این تعییونات دنیوی هیچ تأثیری در نفسشون نداره. خوش به حال اونها، امیدواریم ما همین جور انشاءالله خدا دستمونه بگیره کمکمون کنه که اینجوری باشیم. فرع ششم فرعیست که حضرت امام در مسئله سوم تحریر الوسیله اشاره می کنن، لا تعتبر طهارتو من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورت في الساعي وإن كان الأحوات الطهارة من الحدث. بله بخونیم باشه، معلوم میشه شما از این جعبه های جادویی مثل ما نداری که خیلی خوب. لا تعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورت في الساعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث. خب فرع ششم بحث این است که آیا چنان چه در طواف طهارت از حدث، چه حدث اصغر چه حدث اکبر، و طهارت از خبث لازم است، آیا در سعی هم که رکن حج است مثل طواف طهارت از حدث اصغر و حدث اکبر واجب است، شرط است یا شرط نیست؟ مشهور علما شهرت عظیمه قائلند در سعی نه طهارت از حدث اصغر لازمه و نه طهارت از حدث اکبر، البته به ابن ابی عقیل نسبت داده شده که ایشون سعی رو در این اشتراط همانند طواف می‌داند. لذا می‌فرماید طواف و سعی بین صفا و مروه باید با طهارت باشه. نسبت به حدث اصغر روایات دلالت می کند بر این که در سعی وضو شرط نیست. هم روایاتی داریم بل اطلاق بر این معنا دلالت میکنه، هم روایتی در خصوص سعی. باب 15 از ابواب سعی، حدیث 1 ظاهرا صحیحه معاویه ابن عمار: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا التواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. خب مفاد این روایت این است که همه مناسک حج رو بدون وضوء میشه انجام داد مگر طواف رو. خب این روایت به اطلاقه شامل سعی هم میشه، پس سعی رو میشه بدون وضوء انجام داد. در خصوص سعی هم روایت داریم، حالا اون اطلاق و عمومش دیگه مسامحه، اینا مثل فقیر و مسکین هم بله به جای هم به کار میرن دیگه. ببینید اطلاق المناسک عمومه، درسته، ولی این اطلاق عموم میگیم مقصود شموله، مقصود در مقابل خصوص سعیه. روایتم داریم در خصوص سعی، باب 15 حدیث 6 صحیحه صفوان: عن یحیی الازرق قلت لأبی الحسن علیه السلام رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى 3 أو 4 ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال لا بأس ولو أتم مناسكه بوضوء لکان احب الی. از امام سوال میکنه فردی بین صفا و مروه سعی کرد، 3 شد 4 شد، بعد بول کرد، بعد بقیه سعیشو بدون وضو رفت تموم کرد. امام میفرمان لا بأس، اشکال نداره، ولو اتم مناسکه او به وضو، این اگه مناسکش با وضو انجام بده بهتر. در مقابل این روایات روایاتی داریم که ظهورش این است که مناسک حج لا یصلح الا با وضوء، مثل صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه قال سألت عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال لا يصلح إلا على وضوء. خب بقرینه طائفه اول این روایات لا یصلح حمله بر مرجوحیت میشه، بهتر مناسک رو با وضو انجام بده، چون اون روایت صریح بود که میتونه مناسک رو بدون وضو انجام بده. یا در خصوص سعی هم موثقه ابن فضال میگه لا تطوف ولا تسعى الا به وضوء، حمل میشه بر مرجوحیت. اگر بدون وضوء سعی کنه مرجوحه، مستحب با وضوء باشه، لذا چنان چه علمای شیعه غیر از ابن ابی عقیل قائلن اشتراط وضوء در سعی نیست و محدث به حدث اصغر میتونه سعی انجام بده، اما طهارت از حدث اکبر، طهارت از حیض، طهارت از جنابته که توضیح داره. برسیم فردا هم به مناسبت میلاد مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام بحث تعطیله، انشاءالله چهارشنبه خدمت دوستان هستیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.